بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو اتفق للولد قرابتون من الابوین و اخرى من الام. بحث ما در موانع ارث بود. چهارمین مانع لعان، اجر مراسم لعان اجرا بشود و سبب لعان نفی ولد باشد، نتایجی که از این لعان به دست میاد چهار تاست: زوال زوجیت بین زن و شوهر، زوجیت از بین می رود بدون نیاز به طلاق، حرمت ابدی بین زن و شوهر، دو و سومی هم سقوط حد گسف و سقوط حد زناست. چون شوهر نسبت زنا داده به زنش و چون زن نفی کرده این نسبت زنا رو با مراسم لعان، هر دو آماده شده اند و مراسم لعان اجرا شده. حد گسف از طرف شوهر ساقط میشه و حد زنا هم از طرف زن ساقط میشه، سقوط الحدین. چهارمین حکم این است که بین پدر و این پسری چه نفی شده، دیگه رابطه پدری و پسری شرعا از بین میره، نه این پدر اوست، نه او پسر اینه، نه او فرزند اینه، دختر اینه. این رابطه ابوت و نبوت وقتی از بین رفت، دیگه از هم ارث نمیبرند. بحث بعدی این است که این فرد تمام فرزند برادران و خواهرانی که داشت، در درس های قبل توضیح داده ایم ما سه نوع برادر خواهر داریم: برادر خواهر ابی، ابوینی، و برادر خواهر امی. دیگه برادر خواهران ابی نداره، چون این پدرش این نیست، دیگه شرعا پدرش این نیست، پس با کسی برادر خواهری ابی نداره، امی سر جای خودش. اما ابوینی ها همشون تبدیل میشن به امی. دیگه با اشخاصی که برادر خواهر ابوینی بود، فقط از طرف مادر برادر خواهر حساب میشن. پس اگر یک برادر خواهر امی داشت، یک برادر خواهر مثلا ابوینی داشت، هر دو میشن امی. حتی اگر دو گلو بودن، دو گلویی که دیگه پدرشون با هم است، مادرشون با هم است از لحاظ تکفینی، اما از لحاظ شرعی دیگه پدر ندارن انگار این دو گلوها، یعنی از لحاظ شرعی پدر ندارن، میشن اینا برادر خواهر امی، فقط از طریق مادر به هم وصل میشن نه از طریق پدر. مثال دیگری که برای توضیح مطلب میتونم عرض کنم، بچه هایی که از زنا میان، دو تا بچه ای که از پدر و مادری که با هم زنا کردن اومدن، اینا اصلا نه او مادرشه نه این پدرشه، ولو تکفینن اینها مادر و پدرشنن، اما شرعا نه او مادرشه نه این پدرشه، فقط اینا هم از هم جداین، چون المتولد من الزنا دیگه نسب ساز نیست، نسب درست نمی کنه. این توضیح مطلب بود. اما در لعان البته یک طرف است، فقط رابطه از طرف پدر قطع میشه، از طرف مادر میماند. این ادامه بحث گذشته بود که در رابطه با لعان بود. ولو اتفق للولده، اجر برای این بچه‌ای که نفی شده، اتفاقا یعنی وقع، این گونه اقربایی داشته باشد، وقع قرابتون من الابوین، یه اقربا یه فامیلی از طرف ابوینی داشته باشه، مثلا برادر ابوینی، و اخرى من الام، یه قرابتی هم از مادر داشته باشه، مثلا برادر امی. این ولد نفی شده قبل از این که نفی بشه یک برادر ابوینی داشت، یه برادر مثلا امی داشت. چل اخوه، مثلا اخوه برادر خواهر، چه من در برادر مثال زدم. عرض کردیم این برادر ابوینی تبدیل میشه به برادر امی. دیگه این برادر امی با اون برادر امی در یک گروه قرار میگیرن. ولو اگر نفی ولد نمیشد، اون برادر ابوینی بود، این برادر امی بود و برادر ابوینی ارثش زیادتر است از برادر امی. بعدن خواهیم خوند برادر امی یک ششم ارثش، اما برادر ابوینی هرچه مونده در طبقه دوم. اگر یک شخصی هیچ وارثی از طبقه اول نداشته باشد، فقط دو تا برادر داشته باشد، امی و ابوینی، یک ششم میدن به برادر امی، پنج ششم میدن به برادر ابوینی. ولی در این مثال که نفی ولد شده این بچه، این برادر ابوینیش تبدیل میشه به برادر امی، انگار دوتا برادر امی دارد. اکتسموه به سویه، این برادر خواهرها ارث رو به سویه تقسیم میکنن، چون دیگر این ولد که نفی شده با اون برادرهای ابوینینش به رابطه برادر ابوینی ندارد. لسقوط نسب الاب، چون نسب پدری ساقط شده. این یه فرع با توجه به درس گذشته، درس لعان. فرع دوم، ولو کان المنفیت و امین، اگر اون بچه‌ای که نفی ولد شده دوگلو باشن، این دوگلو نفی ولد شدن، اینها هم دوگلوها بازم تبدیل میشن به برادر خواهرای امی میشن با هم. توارسا از هم اجر ارث ببرن، البته با فرضی که مثلا طبقه اول نداشته باشن، مادرشون مرده، با هم میخوان از هم ارث ببرن به عنوان اخوه، اون وقت توارسا بالعمومه ارث میبرن از هم دیگر به وسیله امی بودن. دیگه با هم رابطهشون امیه، ابوینی نیست. این چهارمین مانع تمام شد. پنجمین مانع ارث، چه اگر این باشد ارث نمیبرد. اولین مانع چه عرض کردیم؟ کفر بود. دومین مانع قتل بود. سومین مانع رقیت بود چه بحث نکردیم. چهارمین مانع لعان بود. پنجمین مانع حمله. خود در شکم مادر بودن بچه مانع ارث، حمل مانع ارث. تا اون موقعی که زنده متولد بشه، اگر زنده متولد شد ارث میبره، اما اگر صرف حمله تا زنده متولد نشده بهش ارث متعلق نمیشه. البته نشدنش نسبیه دیگه، وابسته است به این که اگر زنده متولد شد بهش ارث میدن. خب این حمل مثلا ما در طبقه اول مثال بزنیم، این حمل در طبقه دوم هم میشه، مطرح میشه. مثلا ما در طبقه اول مثال میزنیم، یه نفری پدری مرده، دو تا فرزند داره، یکیش هم سومی هم به صورت حمله، هنوز در شکم مادره. خب به این حمل آیا ارث میدن یا نه؟ میفرماین نه، مانع ارث حمل، مگر متولد بشه زنده. خب ما پس ارث این دوتا بچه رو چیکار کنیم؟ ارث مادر رو چیکار کنیم؟ میگه اگر میتونن صبر کنن باید صبر کنن، وضعیت این حمل روشن بشه که آیا این حمل خلاصه ارث بر میشه، وارث حساب میشه یا نمیشه. اگر زنده متولد شد، انگار سه تا بچه داره این مرده و یک زوجه هم داره، تقسیم میکنیم طبق محاسباتی که بعدم میخونیم. به زوجه یک هشتم میدن چون ولد داره، سه تا بچه داره این میت، بقیه را هم بین این اولاد تقسیم میکنن. اگر همشون یک جنسه به سویه. اگر نه یک بعضی هاشون مؤنث بعضی هاشون مذکره، لذکر مثل حظ الانثیین، پسر دو برابر دختر. در هر حال بحث ما فعلا محاسبات ارث نیست، بحث ما این است به این حمل ارث میدن یا نه. گفتیم صبر میکنیم، اگر زنده متولد شد بهش ارث میدیم، اما اگر مرد، در شکم مادرش مرد، دیگه مانع ارث داره، فقط وارث این پدر این دوتا است. اگر زنده متولد شد 2 دقیقه بعد مرد، بازم بهش ارث میدیم. ممکنه بفرمایی چه فایده ای داره، خلاصه مرد. خب این میشه خودش یه میت، وارثینی داره. این بچه ای که زنده متولد شد وارثش مادرشه، سهم کل این ارث این بچه رو به مادر میدن. یعنی اول سهم پدر رو تقسیم میکنن بین 3 برادر و این زن به عنوان زوجه، بعد این سهم این حمل رو چه زنده متولد شد کلن چون تنها وارثش مادرشه به وادرش میدن. پس ارث بری این بچه‌ای که زنده متولد شد ولو 1 ساعت بعد مرد به این معناست. اینم یه نکته. نکته بعدی این است که خب شما چه فرمودید، ولو 1 ساعت ولو 1 دقیقه زنده متولد بشه ارث میبره و ثمرش هم توضیح دادیم. خب از کجا بدانیم این زنده متولد شد؟ آیا صرف این که از شکم مادر اومد بیرون و از حمل کرد این مادر یه مقدار گوشت این بچه حرکت کرد بعد مرد، این یعنی زنده متولد شد؟ میگه خب باید قرائنی بر زنده متولد شدنش داشته باشیم. یه وقت زنده متولد شد و بزرگ شد، این دیگه روشنه. نه، گریه کرد مرد، چشماشو باز کرد مرد، دست و پاشو حرکت کرد مرد، اینا علائم زنده متولد شدنه. اما مثل گوشت خودشو جمع کرد و مرد، نه، گوشت مرده هم خودشو جمع میکنه. اگر گوشت تازه بخرید بیارید خونه میبینید جمع میکنه خودشو. این حرکت طبیعی بهش میگن تقلص، این علامت زنده متولد شدن نیست. اینم یه بحث در رابطه با حیات که باید حیاتش اثبات بشه با راههایی که هست. چون این بعضی وقتا ممکنه این بچه یکی از وراث نباشه، اگر زنده متولد بشه تنها وارث باشه. مثلا یک مردی مرده، هیچ بچه ای نداره، پدر و مادرم نداره، از طبقه اول هیچ فردی جز این حمل رو نداره. خب اگر این حمل مرده متولد بشه، مرده سکت کنه این زن این حمل رو، نوبت میرسه ارث به طبقه دوم، به برادر و خواهر و اجداد. اما اگر این زنده بیاد کل ارث رو به این میدن، دیگه اولاد مقدم طبقه اوله. خب اینجا دیگه ارثو نمیشه تقسیم کرد، باید این حمل وضعیتش روشن بشه. پس این حمل 2 کار داره، هم فعلا به خودش ارث نمیدیم چون حمل مانع ارثه، مجر ینفصل حیان، جدا بشه به شکل زنده، پس به خودش هم ارث نمیدیم چون مانع ارث داره، و به دیگرانم که طبقه دومن ارث نمیدیم، چون اگر این زنده متولد بشه این حاجب اونهاست. این مانع به اصطلاحش میگن حاجب، حاجب یعنی فردی از بیرون مانع بشه به دیگری. طبقه اول حاجب طبقه دومه، مانع از درونه. مثلا شخصی کافره، مانع درونیه، قاتله، این اتفاقی که خودش انجام داده، حمل خودش داخلشه، هنوز واقعیتش این است این حمله. اما بعضی وقتا یه چیزی مانع دیگری میشه، سبب میشه او ارث نبره یا چم ارث ببره، به این میگن حاجب. طبقه اول حاجب طبقه دومه، طبقه دوم حاجب طبقه سومه. بعدن بحث حاجب رو خواهیم خوند. اینجا از باب این چه در حمل 2 کار هست، یه وقت حمل نسبت به خودش حساب کنی مانع ارث نمیبره تا زنده متولد بشه، نسبت به دیگران حساب کنیم بعضی وقتا حاجبه، یعنی این حمل طبقه اوله، اگر این نباشد به برادر خواهر و اجداد ارث میرسه. وضعیتش باید روشن بشه تا بدانیم که این آیا خودش ارث میبره و حاجب دیگران میشه یا نه خودش ارث نمیبره نوبت به دیگران میشه. اینم یه بحث. اینجا رو بخونیم. و خامسها پنجمین مانع الحملو حمله و هو مانع من الارث. حمل یعنی داخل شکم بودن، مانع ارث. الا ان ينفصل حيا، مگر اینکه این حمل زنده بیرون بیاد. فلو سقط ميتا لم يرث، اگر سقط کنه این حمل بیفته در حالی که مرده بود، بیفته یعنی در شکم مادرش مرده و افتاد، وضع حمل کرد مادرش یا سکت کرد، لم یرث، دیگه این حمل ارث نمیبره. لقوله تعالی لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، چون پیامبر اکرم حدیث آیه قرآن نیست، از سکتو لا یرث و لا یورث. سکت یعنی حمل ساقط شده، حمل که مرده افتاد زمین، لا یرث نه ارث وارث میشه و لا یورث نه مورث میشه. خب یه نکته ای هست، میدانیم که حمل از انعقاد نطفه شروع میشه تا 6 ماه یا 9 ماه یا حتی اکثر حمل میشه 1 سال. متعارف حمل 9 ماهه، حتی اقل 6 ماهه، حتی اکثرش هم 1 سال است بنابر مشهور. خب این حمل منظور چیه؟ حمل مانع ارث داره، اما اگر حیان جدا بشه ارث میبره. آیا وقتی پدر مرد این ولو نطفه بود بازم زنده بعدم متولد شد ارث میبره؟ مثلا بچه 10 روزه تازه هنوز انعقاد نطفه در شکم مادرش هست، حمل به شکل نطفه است، هنوز حیات هم حلول نکرده، روح هم به بدنش حلول نکرده، 4 ماه نشده، ولیکن نطفه است. خب بعد علقه میشه، مضغه میشه، تا مراحل میشه یک انسان، بعد روح دمیده میشه، بعد بزرگ میشه و متولد میشه. آیا حمل چه گفتیم ارث میبرد اگر زنده بیاد؟ حمل ولو هنگام مردن پدر نطفه باشه؟ میگه بله، ولو هنگام مردن پدر نطفه هم باشه، هنوز حیات بهش حلول نکرده، اگر زنده متولد بشه این اقتضا رو دارد که ارث ببره. مانش این است که حمله، و الا حمل از حین 1 روزه انعقاد نطفهش بچه اون پدره، چون بچه اون پدره صلاحیت برای وارث شدن داره، مانع برطرف بشه یعنی ینفصل حیان بشه، زنده بیاد بیرون ارث میبره. پس معیار حمل بودنه نه حیات داشتن داخل شکم مادر. حمل مانع داره، مانع برطرف بشه ارث میبره. میفرماید ولا تشترط حیاته عند موت المورث، شرط نیست این حمل زمانی که مورث مرد حیات داشته باشد، منظور از حیات یعنی روح دمیده باشد، ولو به شکل نطفه هم باشد این اقتضا رو دارد، این قابلیت رو دارد که ینفصل حیان شد ارث ببرد. بل لو کان نطفتن ورث، اگر نطفه هم باشد ارث میبرد با اون شرط، ازم فصل حیان. خب بحث بعد، فرع بعدی، اینا رو توضیح دادم، الان تو متن تطبیق میدم. اگر زنده متولد شد ولی مرد، آیا استمرار حیات شرطه؟ میگه نه، ولا یشترط استقرار و حیاتی، شرط نیست که حیات این حمل بعد انفصالی، بعد از اینکه جدا شد از مادر، یعنی متولد شد، مادر وضع حمل کرد، منفصل شد این حمل، شرط نیست حیاتش مستقر باشد. همین که یک لحظه هم زنده متولد شد کافیه برای وارث شدن. ولا استهلاله، همچنین شرط نیست صدا کردن، گریه کردن بچه حین تولد. استهلال یعنی رفع صوت بالبکا اندل ولاده، وقتی بچه متولد میشه گریهش میگیره، این گریه رو میگن استهلال. میگه شرط نیست، ممکنه بچه لال باشه، اونی که شرطه زنده متولد شدنه. لجواز کون الولد اخرز، چون امکان داره این بچه لال باشه. پس چه چیزی شرطه؟ بل مطلق الحیات، مطلق زنده بودن، این که زنده متولد بشه. چه المعتبرته بالحرکت البینه، چه این امتحان میشه، یعنی معلوم میشه با حرکت روشن. با حرکت روشن یعنی مثلا چشماشو به بنده باز کنه، دستشو بلند کنه ببره پایین، پاهاشو حرکت بده. این حرکت هایی که بینند، روشن کننده این هستن که زنده بوده. اینها بله، پس صرف جری کردن یکی از طرقه. بعضی از کتاب ها نوشتن باید بچه جریه کند تا ارث ببرد. نه، جریه کند یکی از علائمشه. بله، جریه کند بهش ارث میدیم، چون معلوم زندش متولد شده. اما فقط منحصر به جریه کردن بچه نیست، چشمش هم حرکت کنه کافیه، بعدم بمیردم ارث میبرد. لا به نحو تقلص طبیعی، بله اونی که معتبر است با حرکت هایی که روشن کننده است، نه به شکل جمع شدن طبیعی. چون گوشت تازه باشد ولو بمیره، گوشت مردن باشد، هر جمع شدن طبیعی دارد، این نشان حیات نیست. چنانچه یه مثال بعدی گفتیم بچه زنده متولد بشه، بعضی وقتا حین وضع حمل بچه میمیره، یعنی مثلا بعضش اومده بیرون، بعضش هنوز مونده در رحم مادر، مرد. چون وضع حمل مادر سخت بود، بچه مثلا سرش بزرگ بود یا یه مشکلات دیگری داشت، خفه شد، نصفش اومده بود پاهاشو حرکت میداد. ما یا پاهاشو چه بعدم میاد، مثلا سرش اومده بود بیرون، چشماشو ما دیدیم حرکت کرده، لاکن هنوز همه بچه نیومده بیرون، مرد. این ارث نمیبره، چون باید ولد به کلها بیاد بیرون، این زنده بودنش به کل ولد هست. کما لو خرج بعضه حیان و بعضه میتن، چنانچه اگر بعضش زنده بیاد بیرون بعضش مرده بیاد بیرون، بازم این کفایت نمیکنه. پس اونی چه کفایت میکنه بچه حی بیاد بیرون. خب از اینجا به بعد یه فرع دیگریه. گفتیم حمل دو کار میکنه، هم مانع ارث خودشه، هم حاجب است برای دیگران. حاجب یعنی مانع است برای دیگران، در فرضهایی به دیگران ارث نمیرسه یا کم ارث میرسه. مثلا یه مورد دیگری مثال بزنم، زوجه زن ارثش چقدره؟ زن ارثش بعدن خواهیم خوند. اگر میت بچه داشته باشه، شوهر یعنی بچه داشته باشه، یک هشتومه، بچه نداشته باشه یک چهارمه. الان اینا اولین فرزندشونه، پدر این بچه هم مرد، یعنی شوهر مرد، یه مونده فقط این زن، پدر و مادرم فرض کن نداره، داشته هم باشه اینجا مهم نیست. این زن ارثش چقدره؟ اگر این بچه داخل شکمش زنده متولد بشه، این میت ولد داره، پس به این زوجه میدن یک هشتم. اما اگر این بچه سکت بشه، این زوجه یک چهارم ارث میبره، چون شوهر بلا ولد میشه. پس بعضی وقتا حاجب میشه، حتی حاجب بودنش از جهت کم کردن ارث میشه، بعضی وقتا هم حاجب بودنش اصلا ارث به بعدی نمیده. چنانچه در مسئله قبلی مثال زدم، بعد تنها فرزنده اگر این نباشد به اخوه ارث میرسه، به طبقه دوم ارث میرسه. میفرماید کما یحجب الحمل عن الارث، چنانچه این حمل از ارث محجوبه، محجوب اینجا به معنای ممنوعه، منع میشه از ارث بردن، حمل مانع ارثه، الا ان ینفصل حیا، تا اینکه زنده بیاد بیرون. چنانچه این حمل یک نقشش اینه، حمل بودن مانع ارث. چنانچه این طوریه، یک کار دیگری هم حمل میکنه، یحجب غیره، غیرش را هم مانع است، غیرش هم حاجبه، ممن هو دونه، اون غیری که از لحاظ رتبه کمتر از اینه. این حمل ولد میته، اونهایی که وارثن اگر این ولد نباشد اخوان، طبقه دومن، پس این حمل هم چون حمل مانع ارث برای خودشه، چون طبقه اول اگر زنده بیاد به اون اخوه ارث نمیرسه، حاجب اون کسانیست کمتر از اویان، پایین تر از اویان. خب حاجب است لیستبین امروخ، تا کار این حمل روشن بشه. اگر زنده اومد به این ارث میدیم، زنده نیومد طبقه بعدی. چمالو کان للمیت امرأتون او امتون حاملون، دقت کنید، این حاجب به معنای اینکه کل ارث رو حاجب میشه این بچه. میت این که مرده، یه زن حامله ای داره یا یه کنیز حامله ای داره. خب هیچ وارثی هم غیر از این ندارند، یعنی در طبقه اول. طبقه اول میدونید چه اولاده و والدینه، والدینش نداره، اولادم این گونه داره حمله. و لهو اخوتون، این میت برادر خواهرایی هم داره، یعنی اگر این حمل بره کنار به طبقه دوم ارث میرسه. فیوت رتول ارثو، اینجا ارثو رها میکنن، دیگه دست به ارث نمیرسن، نمیزنن، حتی تزعه، حتی این زن یا این چنیز وز حمل کنه، بعدن ارثو معلوم کنیم یا به بچه میدیم یا به اخوه میدیم. اینجا بله یه کار میتونیم بکنیم، اگر زنه ارث خودشو بخواد، بگه من صبر کنم بعد از 8 ماه، بعد از 6 ماه تا وضع حمل بشه، من نمیتونم خودم رو اداره کنم، من ارثم رو بدید تا خودم رو بتونم اداره کنم. اینجا حداقل ارث رو بهش میدن، یعنی این حمل اگر زنده بیاد بیرون به زوجه چقدر میدن؟ 1/8 اونو میدن، دیگه 1/4 نمیدن، چون اگر مرده بیاد بله این زنه 1/4 میبره، ارثم بقیهش هم میدن به اخوه، طبقه دوم. اما اگر این حمل زنده بیاد بیرون دیگه به زوجه میشه 1/8، حداقلشو اگر مطالبه کنه، صبر نکنه بهش میدن. نم لو طلبت زوجته الارث، بله اگر زوجه ارثشو بخواد، اعطیت داده میشه، نایب فاعلش همین زوجه است، به این زوجه اعطا میشه چه مقدار؟ حصت ذات الولد، سهمیه نصاب ذات الولد داده میشه، یعنی اون میت انگار بچه داره. لأنه المتیقن، چون این قدر متیقن، این سهم ذات الولد، یعنی 1/8 بهش میدن، به زوجه میدن، اما به اخوه نمیدن. اخوه نمیتونه بگه آقا ارث ما رو بده، هنوز اخوه معلوم نیست وارث بشه، چون اگر بچه زنده بیاد بیرون دیگه اخوه طبقه دومه، به خلاف الاخوه. خب اگر در همین فرض پدر و مادرم بودن، دقت کنید فرض ما رو، یه مردی مرده، زن داره، حملم داره، یعنی این مرد یه بچه داخل شکم داره و پدر و مادرم داره، فرع قبلی پدر و مادر نداشت، پدر و مادرم داره، چجور زن سهمشو خواست؟ گفتیم حداقل بهش میدیم تا قضیه این بچه روشن بشه، بعد تقسیم میکنیم دیگه، کم و زیادشو میدیم. اگر پدر و مادر داشت بعدن خواهیم خوند پدر و مادر سهمش یک ششم هر کدام وقتی ولد داشته باشه، یعنی این وقتی این مرده پدر و مادرش هر کدام یک ششم میبرن زمانی که این مرده ولد داره، ما اونو میدیم. اما اگر ولد نداشت مادر یک سوم میبرد، پدر هرچه موند اونو نمیدیم، چون ممکنه ولد این زنده متولد بیاد اون حد اقل رو بهشون میدیم. ولو کان هناک ابوان، اگر اینجا یعنی در همین فرعی که مطرح کردیم ابوان یعنی پدر و مادر داشتن، اعتیا از سدسین دو تا یک ششم به اونها میدیم، یعنی حد اقل. همین فرع رو بیا حساب کن، دو تا هم بچه و اولاد داره، یعنی دیگه بحث اخوه رو بذار کنار، دقت کنید فرع رو دوباره مطرح کنم. یه فرد مرده، زن داره، دو تا پسرم داره، یه حملم داره، پدر و مادرم داره، الان چیکار کنیم؟ یه وقتی نه صبر میکنیم تا بچه متولد بشه بعد ارثشون رو تقسیم میکنیم، این دیگه راحت. یه وقت نه همهشون میگن ما ارثو زود میخواییم، اون موقع چیکار کنیم؟ برای دیگه اینجا بحث حداقل نیست، اینجا چون یک ششم یک ششم اونها ارث میبرن، دیگه دوتا بچه داره میت، به زوجه هم یک هشتم میدیم چون میت بچه داره. اما به اولاد چقدر بدیم؟ خب اولاد اگر اینم زنده متولد بشه سه تا فرزند داره این میت، اگر مرده متولد بشه دو تا فرزند داره. میفرماین اینجا سهم دو تا پسر رو جدا میکنند، انگار اینا چهار نفره، اونم سهم دو تا پسر، اونو جدا میکنن، بقیه رو میتونن تقسیم کنن. بعد از اینکه این حمل زاییده شد، اگر یه دونه پسره اون سهم یکی رو دوباره بینشون تقسیم میکنن، اگر یه دختره سهم دختر رو میدن بقیه رو تقسیم میکنن. ولیکن قبل از اینکه وضع حمل صورت بگیره سهم دو تا پسر رو جدا میکنن. چرا سهم دو تا پسر؟ میگه دیگه متعارف مردم در دو گلوست، دیگه دو گلو هم حتی اکثر سهمش دو تا مذکره، سه گلو باشه چهار گلو باشه این غیر متعارفه، هستا ولی غیر متعارفه. اگر سه گلو شد خب دوباره از اونها میگیریم ارثو به این میدیم، اگر یه گلو شد خب یه دونه بچه شد، از این دو سهمی که جدا کرده بودیم از این جدا میکنیم به اون اولاد میدیم. در هر حال اینم یه نکته. ولو کان هناچه اولاد، اگر اینجا نه اولادی داشت، ارجع سهم مذکر، ارجع یعنی اخره، دو تا سهم دو مذکر رو تأخیر میاندازیم، تأخیر اینجا یعنی جدا میکنیم کنار میذاریم، انگار دو تا مذکرم موجوده به او هم باید درس بدیم. چرا این دوتا؟ میگه لندور زائد، چون زیادتر از دوتا مذکر که نادره، در روزنامه ها می نویسن، در تلویزیون نشون میدن، اون نادره، عرفیش نهایتش اینه. فاین انکشف الحال بخلافه، اگر بعد از وضع حمل روشن شد که برخلاف این سهمیست که ما جدا کرده ایم، یعنی دوتا مذکر نیستن، دوتا مؤنثن یا یه دونه هستن، اون وقت استود رشه جبران میشه زیادتن و نقصانن، کم و زیادش جبران میشه. اگر کمتر از دو نفرن یک نفره، خب معلومه از این سهم کنار گذاشته شده، دوباره برمیگردونیم به همهشون میدیم. اگر اینا بیش از دو گلو بودن، سه گلو پسر بودن، خب یه مقدار از اینا میگیریم به اون سه تا میدیم. در هر حال دو مذکر سهمش رو به شکل متعارف جدا میکنن، نجهش میدارن، بقیه رو میتونن تقسیم کنن. این در صورتی است صبر نکنن، اگر صبر کنن بعدن همشون به یک دفعه به روشنی میشه تقسیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.